درود بر شما، کشیش کامبیز هستم. از سری دروس مقدماتی کانون الهیاتی مجده در خدمت شما هستیم.
منم ادوین کشیش آبنوس هستم و سلام میگم به شما دوستان عزیز و خدا رو شکر میکنم برای وجود همه عزیزانی که به ما از طریق این دروس ملحق میشن.
آمین. در قسمت قبلی راجع به کلام خدا صحبت کردیم که کلام خدا خوراک روزانه ماست و شیر روحانی و غذای روحانی ما رو تأمین میکنه و راجع به این صحبت کردیم که چقدر اهمیت داره که هر روزه از کلام خدا تغذیه بشیم و راههای ما رو روشن میکنه و برای اصلاح و تنبیه و تربیت مفیده تا مرد خدا کامل بشه و اینکه کلام خداوند ما رو در این مسیر پرپیچ و خم زندگی هدایت میکنه تا بتونیم در این خلاف جهت رودخانه‌ای که داریم شنا میکنیم با قوت شنا بکنیم، طی بکنیم این مسیر رو و شمشیر روحانی ماست تا بتونیم با وسوسه ها و با شریر بتونیم مقابله کنیم.
بنابراین کتاب مقدس منبع روحانی ماست، جایی هستش که ما از اون تغذیه میشیم و خب باید بدونیم که چطور تغذیه بشیم، چطور باید از این کتاب بهره بگیریم، چطور این مواد خوراکی رو، خوراکی روحانی رو ازش استخراج بکنیم. قبل از هر چیز باید بدونیم که این کتاب مقدس چیه، چطور باید این رو بررسی کرد، چطور باید ازش استفاده کرد. توی پرانتز باز این دروس، دروس بسیار مقدماتی هست، بنابراین توی دروس پیشرفته حتما شما میتونید اینها رو عمیق‌تر دنبال بکنید. اما کتاب مقدس با اینکه مکاشفه خاص خداست و حقایقی رو خدا برای ما به جای گذاشته، به انواع گوناگون که الان به شکل نوشتاری در دسترس ما هست، باید یک حقیقتی رو هم باهاش روبرو بشیم و اون رو اعلام بکنیم که کتاب مقدس کتاب کهنه، یک نوشته باستانیه. به همین خاطر نویسندگان کتاب مقدس وقتی که این مسائل رو، این حقایق رو داشتن به نگارش در می آوردن، به زبان امروزی و خیلی از جاها بیان نکردن. به معنای این، بذارید اینطور درست‌تر هست که اینطور بگم، در خیلی از قسمت‌ها به زبان روز خودشون با ما صحبت کردن و ما در جاهایی رو می‌بینیم. اتفاقا داشتیم امروز با کشیش کامبیز عزیز صحبت می‌کردیم، یکی از بخشایی رو که پولس رسول به کلیسای فیلیپی می‌نویسه و می‌خواد به کلیسای فیلیپی بگه که من با عواطف مسیح شما رو دوست دارم، همونطوری که مسیح از ته دلش شما رو دوست داره، شما رو دارم محبت می‌کنم، مشتاق شما هستم. اما داره به زبان روز خودشون با کلیسای فیلیپی صحبت می‌کنه، میگه با دل و روده مسیح شما رو دوست دارم، یا به ترجمه قدیمی ما با احشای مسیح، عیسی مسیح شما رو، مشتاق شما هستم. البته این نمونه خیلی کوچکی بود و از این نمونه‌ها توی کتاب مقدس زیاده. بنابراین این فهم این مطلب که کتاب مقدس یک نوشته باستانی هست و برای فهمیدن بعضی از قسمت‌هاش که می‌خوایم عمیق‌تر بشیم نیاز به ابزارهای پیشرفته‌تر هستیم، به ما کمک میکنه توی این مسیر جلو بریم. به خاطر همین ما افرادی رو داریم توی کلیسا که عطای تعلیم دارن، عطای تفسیر کلام دارن. این افراد نه تنها این اشتیاق در دلشون گذاشته شده که کلام رو مطالعه بکنن و این به قول معروف فکرهای بالغ روحانی هم به اونها بخشیده شده که بتونن اینها رو حلاجی بکنن، بلکه اونها در طی به دست آوردن ابزار تفسیر کلام هم کوشا بودن. همین خاطره که خیلی ها از ما بهتر کتاب مقدس رو میدونن. دلایل مختلفی داری، اما یکی از واضح ترین دلایلش این هستش که اونا فهمیدن که کتاب مقدس جنسش چیه و از چه ابزاری باید استفاده کنن و اونها وقت بسیار زیادی به خواندن درست کتاب مقدس دادن. تشویق ما امروز این هستش که کتاب مقدس رو با اینکه یک منبع روحانی هست و برای تقویت روحانی خودمون ازش استفاده میکنیم، برای وقت گذاشتن با خدا، برای نیایش حتی ازش استفاده میکنیم، با یک کلمه مسیحی هم از این درست کردیم، میگیم رازگاهان، این فرصت خصوصی خودمون که در دعا و خواندن کلام هست رو میگذاریم و کلام رو به این گونه مطالعه میکنیم. اما یک مطالعه دیگه هم هست که از یک جنس دیگه ایه و اون عمیق شدن در متن کتاب مقدس، چون حقایق عمیق‌ترش رو در بیاریم. من ببخشید زیاد صحبت میکنم، ولی یه چیزی هم تو پرانتز بگم که سوء تفاهم نشه. ما نمیگیم که شما اگر این ابزار پیشرفته رو نداشته باشید کتاب مقدس رو نمیتونید بفهمید. کتاب مقدس با تمام پیچیدگیش، با تمام عمق داشتنش پیام نجات رو خیلی ساده برای ما بیان میکنه. به همین خاطر شما از هر زمینه‌ای باشید، از هر فرهنگی باشید، با هر قدرت فکری که باشید، از هر قشر جامعه‌ای باشید، این توانایی رو دارید که با خواندن کتاب مقدس به پیام نجات بخش اون پی ببرید که عیسی مسیح برای نجات ما پسر خدا انسان شد، جان خودش رو داد، از میان مردگان قیام کرد. اگه امروز ما به او و کار فداکارانش باور داشته باشیم، در او خواهیم بود، با او خواهیم بود و حیات جاودانی رو هم به دست خواهیم آورد. پیغام ساده ایمانند آن چیزی رو که گفتم، نیاز به معلم کتاب مقدس بودن برای درک و فهمش نیست.
و در زندگی روزمره، در این خوراک روزانه، هر کسی کلام خدا رو میتونه بخونه و فقط باید یاد بگیره چطور این رو مطالعه بکنه، چطور باش برخورد بکنه. 1500 سال از اولین کتاب تا آخرین کتاب زمان برده و 40 نویسنده، 40 نگارنده داره. اما البته همه اینها رو بغل هم بگذاریم، میبینیم که یک نگارنده اصلی داره و اون خداست و انبیا به روح القدس مجذوب شده و از جانب خدا سخن گفتن. این برنامه نجات خدا، نقشه نجات خدا از ابتدا تا انتها مشهوده، همونطور که شما فرمودید، و کلام خدا برای من داده شده و من درکش میکنم باید بکنم که بتونم خدا رو بشناسم و بتونم مسیرم رو برم جلو. پس این نیست که فقط بگذاریم بگیم که مفسرین کلام خدا میتونن بیان اونو بخونن و برای ما تفسیر کنن. خیر، وظیفه من و شما، تک تک ایمانداران هستش که کلام خدا رو بخونن و با ابزارهایی که حالا میگیم چطور نگاش بکنیم، بتونیم درک کنیم که این چهل نویسنده از قشرهای مختلف جامعه بودند و با مثالهای خودشون، با روشهای خودشون، سبکهای خودشون و در نوشتن و سبکهای مختلفی داره کتاب مقدس. ما اینها رو یه مرور اجمالی خواهیم کرد، یک ابزارهایی به دست شما خواهیم داد تا بتونید در روش مطالعه کتاب مقدس موفق باشید.
بذارید چند نکته جلو بریم. قبل از اینکه بگیم چطور باید کتاب مقدس رو مطالعه بکنیم و نکات را رعایت بکنیم، گاهی اوقات بهتر است این پرسش رو هم بپرسیم که چرا گاهی اوقات ما کتاب مقدس رو خوب نمیفهمیم و مطالعه ما نتیجه نمیده و ثمر بخش نیست. دلیل اولش رو تو گفته های اول فکر کنم یه جوری وجود داره، چون ما نمیدونیم کتاب مقدس رو چطور مطالعه میکنیم. خیلی از ماها کتاب مقدس رو وقتی میخونیم انگار داریم روزنامه میخونیم. منظورم این هستش که انگار طوری داریم کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم که نویسنده اون داره از با جهان بینی روز ما، معاصر ما، آشناست، داره با اون شکل مینویسه. ما خیلی از قسمت های تاریخی رو داریم که وقتی که مطالعه میکنیم داریم از دیدگاه یک گزارشگر اخبار اون رو میخونیم، که ما الان اصلا اگه گزارشگر اخبار رو ببینید توی تلویزیون میگه دقیقه 12 رئیس جمهور رسید، 12:30 جلسه آغاز شد، 12:35 قسمت سخنرانی ایشان بود، ساعت 1 بعد از ظهر همچین اتفاق افتاد و خیلی با ثانیه ها و وقت های مشخص کار میکنیم. این سبک نگرش ما به زمان هست، این سبک نگرش ما به روایات و گزارشات تاریخی است که روایت میکنیم. اما نویسندگان کتاب مقدس یک نگرش متفاوتی به تاریخ و زمان دارن، در روایات وقایع تاریخی دارن، و اگر ما آگاه نباشیم با چشمان انسان قرن 21 به مسائل نگاه میکنیم، خب مشخصا متوجه نمیشیم که اونها به چه شکل دارن گزارش تاریخی میدن، و یا حتی اصلا دارن در مورد بعضی از مسائلی صحبت میکنن که امروز، حالا به عنوان مثال توی عهد جدید با مسائلی روبرو میشیم که امروز بعد از 2000 سال باهاش قریبیم، چون تو دنیای ما وجود نداره. یکی از مثالهای ساده دیگه که ما توی کتاب اعمال رسولان داریم و این برمیگرده اینکه کتاب مقدس رو خیلی سطحی اگر بخونیم نتایج متفاوتی رو ازش میگیریم. جایی هست که پولس رسول با مسیح زنده ملاقات میکنه و مسیح زنده در این راه دمشقی که داشت ایشون میرفت بر او ظاهر میشه و میگه پولس، البته آیهش رو دقیقا خاطرم نیست ولی مضمونش این است که پولس یا اسم قبلی شاول رو میگه که تا به کی میخوای، تو نمیتونی به میخال لگد بزنی، تا به کی میخوای مقاومت بکنی، تو نمیتونی به میخال لگد بزنی. و بعد خب نویسنده این رو نوشته ما به عنوان کسی که توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم و گاهی اوقات کتاب مقدس رو هم خیلی سطحی نگاه میکنیم و بعد چون صلیب و میخ روی صلیب هم سمبل مسیحیت ما هست، خیلی سریع میخ رو میچسبونیم به اون میخ روی صلیب، میگیم که بله اینجا مسیح میگه تا بخوای که میخوای منو اذیت بکنی، تو نمیتونی به این میخ لگد بزنی، یعنی نمیتونی منو اذیت بکنی. و خب یک چیزی رو از اون استخراج میکنیم که اصلا مد نظر نویسنده نیست. ولی اگر آشنا باشیم با گویش و نحوه استفاده از دنیای اطراف، محیط اطراف نویسنده، متوجه میشیم که حالا این واژه میخی که اینجا استفاده میکنه هیچ ربطی به میخ روی صلیب نداره. این میخ مربوط به یک نیزه میشه، یک چوب بسیار تیزی میشه که کسی که پشت این گاو آهن هست و داره اون گاو رو که داره شخ میزنه هدایت میکنه، داره با این گاوی که یه مقدار داره ایستاده و نمیخواد حرکت بکنه و داره به چالش میکشه اون شخص کشاورز رو، با این سیخی یه دونه سیخ میزنه که جلو بره. و اون صحبت خداوند به پولس اینه که تو داری میری، من تو رو دارم هدایت میکنم، تا به کی میخوای به این میخ لگد بزنی؟ بجز این که به خودت ضرر برسونی به کسی ضرر نخواهی رسون. منظور این هستش که یک قدم اگر عقب بریم و بدونیم که کتاب، یعنی این رو بفهمیم که کتاب مقدس یک کتاب روز نیست، کتاب تاریخی است که باید این وسایل رو داشته باشیم، به ما کمک میکنه که تعبیرها و تفسیرهای درست رو ازش استخراج بکنیم.
پس نکاتی هستش که برای درک بهتر کتاب مقدس در موقع مطالعه کتاب مقدس باید بهش دقت بکنیم. کتاب مقدس رو طوری بخونیم که برای اولین بار داریم. هر دفعه چند بارم که داریم میخونیم، چند سال هست که داریم میخونیم، یادمون باشه کتاب مقدس رو طوری بخونیم که انگار برای اولین بار هست که باش داریم روبرو میشیم. هیچ وقت نگیم اینجا رو خب خوندم، اینجا رو که بلدم، اینجا رو که میدونم، چون در تمام طول این مسیر زندگیمون هر بار که میخونیم کلام خدا پیغام های تازه برای ما داره.
نمیدونم شما تا حالا براتون اتفاق افتاده یا نه، گاهی اوقات ما یک کلمه رو اگر 30 بار تکرار میکنی، بعد از 30 بار این کلمه اون معناش به نظر میاد که از بین میره. ما خدا فیض بخشیده کلیسای ایران ترجمه های مختلف کتاب مقدس داره، ولی گاهی اوقات ما چنان عاشق یک ترجمه مشخص میشیم و هیچ ترجمه دیگه رو بهش دست نمیزنیم و فقط داریم کتاب مقدس از اون ترجمه میخونیم، خیلی از معانی کلمات پس این واژه هایی که اونجا برای ما دیگه خیلی قدیمی شدن گم میشه. ولی گاهی اوقات بد نمیشه یه ترجمه دیگه کتاب مقدس رو برداریم که به یک زبان دیگه صحبت میکنه، یک جور دیگه جمله بندی کرده، داره از واژه های دیگه استفاده میکنه تا اون مفهوم رو برسونه. بعد کنار هم، حالا قرار هم نیست، لازم هم نیست که یونانی بلد باشیم، عبری بلد باشیم، اونها برای کسانی هست که خیلی پیشرفته تر و میخوان تخصصی تر کتاب مقدس رو دنبال بکنن، ولی استفاده از ترجمه های مختلف ما کمک کنه همون کاری رو که شما پیشنهاد کردید، انگار برای بار اول میخونیم. وقتی که از ترجمه دیگه میخونیم انگار که همون آیه است، ولی داره به یه زبان دیگه با ما حرف میزنه و خیلی از معانی از همونجا برای ما شکوفا میشه.
و کلام خدا رو در برنامه قبلی شما بهش اشاره کردید، کلام خدا از جانب خدا برای کلیساش، برای ایماندارها، برای کسانی که گم شده هستن که بیان در این خانواده الهی نوشته شده. پس کلام خدا یک نامه است، یک رابطه است، یک حرفه، یک سخن از جانب خدا به انسان هستش، یک نامه است که به عروسش داره میده و کلامی است که داره به کلیساش میده و یک نامه عاشقانه است. کلام خدا رو یک جوری بخونیم که انگار نامه عاشقانه خدا رو برای کلیساش داریم میخونیم.
آمین. و هر وقت این خطر همیشه برای کسانی هستش که خیلی میخوان کتاب مقدس رو تکنیکی مطالعه بکنن، که خیلی خوبه هست، تشویق میشه که بتونیم از این ابزارهای فن تفسیر استفاده بکنیم، کلام رو یاد بگیریم. ولی زمانی که دیگه این مسئله اونقدر تکنیکی شد که ارتباط عاشقانه رو در این کتاب مقدس، در مطالعه کتاب مقدس از دست دادیم، یک قدم کنار بریم، یه مقدار فکر کنیم که من دارم چه کار میکنم، آیا دارم این رو به عنوان یک موضوعی مطالعه میکنم که انگار نه روحی توش هست، نه مقصودی توش هست، نه عشقی توش هست، یا دارم نامه خدایی رو میخونم که عاشق من هست و به من داره خطاب قرار میده. اون موقع که وقتی به اون گونه نگاه بکنیم، هر آن چیزی که ازش استخراج میکنیم برای مثل طلا میمونه و این رو میتونیم برای تقضیه روحانی خودمون بهره ببریم، استفاده بکنیم
و فراموش نکنیم این روح خدا هستش که ما رو در فهم و درک کلام خدا همیشه یاری میکنه. پس دعا یکی از ارکان بسیار مهم هست. قبل از اینکه کلام رو بخونیم دعا کنیم تا خداوند کلام خودش رو برای ما برجسته کنه، نان روزانه ما رو از کلامش به ما ببخشه. روح خداوند کلام رو برای ما روشن میکنه، باز میکنه و به همون یاد میده. و یادمون باشه که کلام خدا رو همینجوری روزنامه وار به قول شما نخونیم، بلکه عمیق بشیم و روش تفکر بکنیم.
باز کتاب مقدس نامه عاشقانه خدا هست، این رو میگیم و خیلی هم چه استعاره زیبایی هست. با این وجود این رو هم باز میخوایم برگردیم، باز یک متن نوشتاری هست و باید موقع خوندن فکر بکنیم. من فکر میکنم اگر من نامه رو شما برای من یه نامه رو بفرستید و من نامه رو به عنوان مثلا شما قرار هست امروز مهمان خانه من بشید کشیش کامپیس و به من بگی که ادوین من پوست سیب دوست ندارم، هرچی آماده میکنی فقط پوست سیب نداشته باشه، و بعد من فکر نکنم روی صحبتش رو میگم خب کشیش کامپیس سیب دوست نداره، من حواسم باشه سیب نذارم، ولی در حالی که شما عاشق سیبی فقط سیب پوست کنده رو دوست دارید، این شاید باعث آزرده شدن شما بشه که ادوین اصلا حرف منو فکر نمی‌کنه، بهش توجه نمی‌کنه، یه لحظه اصلا حلاجی نکرد، تجزیه تحلیل نکرد که من پوست سیب رو دوست ندارم نه سیب رو. چقدر خدا مانند ما ممکنه آزرده بشه وقتی که کتاب رو این کتاب رو داریم ولی چنان سریع می‌خونیم و بدون تفکر و تعمق از کنارش می‌گذریم که اون معنای اصلیش رو گم میکنیم، هر جوری که میخوایم تفسیر یه تعبیر عجولانه میکنیم. هر وقت به کتاب مقدس میرسیم و قرار هست بخونیم، طوری بخونیم که دائم سوال بکنیم، یا حتی اگر شده من برای من خیلی مفید هم بوده وقتی که کتاب مقدس بخونیم توی فکر خودمون صحنه سازی بکنیم، چون اینا انسانهای واقعی بودن، به انسانهای واقعی این رو نوشتن. این یک تکست بوک علمی نیست، کتاب دانشگاهی نیست که بدون روح نوشته باشه، خشک نوشته شده باشه، همش با کلمات ثقیل یونانی و رومی عبری بخواد با ما رو درگیر کنه. این یک نامه است، نوشته است، گزارش است، و ما باید توی تخیل خودمون این افراد رو زنده بکنیم. وقتی که پولس داره به یک کلیسای رساله خودش رو مینویسه، شروع بکنیم شخصیت سازی بکنیم، حداقل بتونیم یه مقدار تجسم بکنیم این پولس در چه وضعیتی داره این رو مینویسه، اگر توی زندان هست چه احساسی الان داره، چه شرایطی داره، وقتی داره توی زندان مثلا به کلیسای فیلیپی در مورد شکرگزاری میگه، خب چطور ممکنه یک شخصی که توی زنجیرها هست، شاید با گرسنگی و برهنگی و سرما اینا داره دست و پنجه نرم میکنه، شاید این نگهبان هم چند تا لگد هر روز به این مرد میزنه و به خاطر ایمانش و انجیلش قرار چند ماه بعد جلوی قاضی قرار بگیره و حکم مرگش رو اعتماد رو صادر بکنه، این شرایط رو توی ذهن خودمون دوباره بازسازی بکنیم. و بعد اون موقع این وقتی که میگه که من برای شما شکرگزار هستم، این شکرگزاری با اون شکرگزاری خیلی فرق میکنه. برای ما هم درس است.
واقعا کلام خداوند در کتاب یوشع باب 1:8 میگه این تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. اگر کلام خدا رو همینجوری ازش بگذاریم و سطحی بخونیم، هیچ وقت اون تأثیر عمیقش در زندگی ما نمایان نخواهد شد. کلام خداوند رو باید بخونیم و بعد روش تفکر کنیم تا بتونه در زندگی ما کاربردی بشه و پیاده بشه.
عرضم به خدمتتون یک نکته دیگه هم خیلی مهمه، این هستش که کتاب مقدس رو یا هر بخشی از اون کلامو که داریم مطالعه میکنیم بارها بخونیم. من خودم برای من اتفاق افتاده که یک بخشی رو خوندم ولی بنا به هر دلیلی اون بخش، اون رساله، اون باب از کلام متوجه و متمرکز یک قسمت از اون نوشته شدم و اتوماتیکوار قسمت‌های دیگه برای من کمرنگ شده یا از درجه اهمیت کمتری برخوردار بوده، به خاطر اینکه من یک چیز دیگه‌ای توش پیدا کردم که برای من اهمیت داشته. و اگر این خواندن رو تکرار بکنیم و مکررن برگردیم و کتاب رو اون بخش رو مطالعه بکنیم، کمک میکنه که جزو ذهن ما باشه، ملکه ذهن ما باشه به قول معروف، هضمش بکنیم، یه جورایی با نویسنده اون کلام یک بشیم،
همراه
باشیم. اون موقع خیلی احتمال داره، احتمال اینکه بتونیم اکثر صحبت ها و افکار نویسنده رو جذب بکنیم خیلی بیشتره تا یک بار از کنارش بگذاریم بگیم آقا این که همش اسامیه، یعنی به درد من نمیخوره، اینجا همش از جا و مکان داره صحبت میکنه، اینجا که مثلا پولس داره میگه من عاشق شما هستم، شما رو دوست دارم، خب من خب اینا دیگه گذشته و رفته. ولی وقتی که شروع میکنیم این رو مکررن میخونیم، صحنه ها برای ما زنده میشه، حرفا برای ما جان میگیره.
و کتاب مقدس رو با صبر و واقعا با حلم بیشتری مطالعهش بکنیم. کتاب مقدس واقعا شایسته این هستش که در هر کلمش فکر کنیم، بریم جلو و صبر داشته باشیم، عجولانه برداشت ازش نکنیم، بلکه اجازه بدیم که روح قدوس خدا اون رو برای ما واقعا نمایان کنه، آشکار کنه، باز کنه و این در تمام اون متن معنی پیدا کنه، نه اینکه عجولانه یه قسمت بخونیم در زندگی خودمون رو کاربردیش کنیم. اول باید بفهمیم که اون در اونجا چه معنی داره. حالا بیشتر راجع به اون صحبت خواهیم کرد، اما یکی دیگه از مواردش اینه که
اون دارید میدوید بخش بعدی همینه،
هم بعدیه.
من صبر شد یه دیگه هم برای من جالبه. کتاب مقدس هر کسی که نگاه میکنید، کتاب پیدایش و خروجش خیلی ورقهاش کهنه شده چون خیلی راحت خونده میشه، بیشتر شبیه داستانه. بعد که میرسی طرفای لاویان میبینی که صفحه هاش نه خط خورده، همش هم تازه است، بعد تصنیه دیگه اصلا دستی کسی دست پیش نزده و همین جور
اعدادم که اصلا باز نشده،
که اصلا باز
کلیپ
و به خاطر این هستش که حوصله نداری، مخصوصا توی این دور زمانه قرن 21 که همه چیز عجولانه و سریع و سریع و همش غذاها مایکروویوی شده و سریع از اینجا برسم اونجا و حوصله صبر کردن رو نداریم. به همین خاطر وقتی که به مثلا بابهایی مثل اعداد میرسیم یا به لاویان میرسیم که میگیم این که عهد عتیقه دیگه، اصلا تو مسیح این چیزا رو نداریم، این تیکر من فاکتور میگیرم، خیلی سریع میگذریم، صبر نداریم. اما وقتی که فرصت میگذاریم اون رو مطالعه میکنیم، نه تنها پشیمونه میشیم، بلکه کمک میکنه که سایر قسمت‌های کتاب مقدس، من نمیدونم چطور میتونیم ما کتاب تورات رو، اون 5 کتاب اول رو نخونیم بعد بیایم زندگی عیسی مسیح رو بفهمیم. عیسی مسیح زندگی شاگردان فریسیان کسانی که در زمان عیسی مسیح بودن هول و هوش این 5 کتاب اول میگشت.
انجیلی که رسولان ارائه دادن همش از عهد عتیق بوده و از تورات بوده.
عجولانه خوندن به این معناست که زمینه فکری و تاریخی عیسی مسیح رو نداشته باشیم و بعد بیام یک شخصیت تاریخی رو که 2000 سال پیش زندگی کرده که ریشه در زمان عهد عتیق و نوشته های تورات داره رو بخوایم مطالعه بکنیم، و مسلمه که چیزی ازش دستگیرم نخواهد شد. به خاطر همین خواهد بود که یک تصویری از مسیح خواهیم کشید با چشای آبی با موهای بور.
و کلام خدا همونطور که گفتیم در همین اشاره به حرف شما در دوم تیموتائوس 3:16 و 17 خوندیم که تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشه. تمام کتب، ما نمیتونیم بیایم و این کتاب ها رو ازش جدا کنیم. اعداد هم در اون جایگاه خودش کلام الهامی خداونده و تمامی کتب از خداست و برای ما، برای رشد روحانی ما مفید و لازم هستش و تمام این تصویر رو باید با هم داشته باشیم. نمیتونیم جدا کنیم، نمیتونیم کنار بگذاریم، نمیتونیم با عجله از روش رد بشیم و باید با صبر بر اونها تعمق کنیم، تفکر کنیم و بررسیش کنیم.
با مطالعه متعهدانه، با مطالعه متفکرانه، با مطالعه صبورانه و مسائل دیگه ای که به فیض خدا با شما بیشتر در میون خواهیم گذاشت، داریم به خدا احترام میگذاریم و این کتاب به قول شما 1500 سال فرصت گذاشته شده و نوشته شده و خدا اینها رو برای ما به جای گذاشته. ما فرصت کافی رو برای فهم و درک این کتاب ارزشمند باید بگذاریم، چون داریم گوش میدیم به صدای خدا، داریم خدا داره با ما صحبت میکنه. امروز خدا صحبت میکنه و از طریق کلامش با ما حرف میزنه. چقدر مهم هستش که بتونیم با حوصله، با تفکر و با وفاداری کلام خدا رو متعهدانه مطالعه بکنیم.
روش کتاب مقدس هنوز ادامه داره. امیدوارم که در برنامه آینده با ما همراه باشید تا بیشتر راجع به نحوه مطالعه کتاب مقدس با هم صحبت کنیم. نکات بسیاری وجود داره و وقت اجازه به ما نمیده، اما دعا میکنم که کلام خدا هر روزه در زندگی شما راهنمای زندگی باشه. برکت خدا هم باشه.